راه نفسی دارد. خب حالا در عالم حرف ما این بود که در این برهان سوم که میخواستیم بگیم که در عالم ما یک رشته حدیده ها داریم که اینا رو با چشممون میبینیم، میبینیم که این درخت تا دیروز خوش بود حالا داره جوانه میزنن، این دست الان ساکن است و حالا حدید میآید حرکت داره. در عالم ماده بنابراین ما حوادثی داریم، در عالم ماده حوادثی هست، طبیعت و ماده حوادثی هست و هر حادثی علت دارد. علت این حوادث عالم، علت این پدیده ها چیست؟ در این برهان میخواست اینو بگه که مخصوصا بنابر حرکت جوهری، بنابر حرکت جوهری اون چرا که در عالم ماده وجود دارد، خوب دقت بکنید، اون چرا که در عالم ماده حوادث وجود دارد همه حتی خود جوهر مادی، همه حوادث عالم ماده حتی خود جوهر مادی نوعی حرکت است و حرکتی و حرکت حادث است. و هر حادثی هم تو اونجا هست علت لازم دارد. حتی جوهر مادی. حالا هر تن این بود که آیا این جوهر ماده اونطور که اون روز گفتیم هر جاست که شما دست بگذارید و بگید این جوهر است، یعنی در تعریفش گفتیم چی؟ گفتیم جوهر چیزی است که وقتی در خارج از ذهن یافت می شود، یعنی در عالم خارج، خودش می تونه یک قوامی داشته باشد، خودش یک احتیاج مثل سفیدی و سیاهی نیست که تکیه گاه بخواد، خودش می تونه تحقق داشته باشد، یه استقلالی داشته باشد، مثل ها این ذره گچ، سفیدی گچ به گچ بستگی دارد، اما خود این گچی که ماده یعنی تکیگاه این سفیدی است، این دیگه یک نوع استقلال دارد. آیا این جوهر مادی، آیا این جوهر مادی حرکت در خود ذات و اون حقیقت و گوهرش هست یا نه ما یک چیزایی، یک ماده در عالم داریم که این ماده یه حرکتی بهش داده شده، یه حرکتی بهش القا شده. ماده مثل ها این گچی که الان ساکن هست، یه واقعیت، بعد یه آفریننده میاد و این ماده رو از اینجا به اینجا منتقل می کند، یا یه محرک، آه این گچ الان یه چیز بی حرکتی نیست، من میام از این نقطه این رو به این نقطه، از این نقطه به این نقطه، به صورتهای مختلف بالاخره این رو به حرکت در میارم. آیا اینجوری بگیم که خود جوهر و ذات ماده امریست بدون حرکت و بعد یه محرک یا آفریننده میاد و این رو جا به جا میکند و حرکت درش پدید میارد، یا نه بگیم نه اصلا ذات ماده هر جش دستش داری، حتی اون الکترونی هم که میگی، اون الکترون هم اگر ماده است یعنی میتونه یه جرم خیلی خیلی ناچیزی داشته باشه، یک نمیدونم میلیاردوم سر سوزن بتونه جرم داشته باشد، همو هم در اون ذات و جوهرش که همیشه به هر صورتی دو طرف برش فرق کرد، بالا پایین چپ و راست و جنبه مادی و جسمی بهش داد، در اون ذاتش باز حرکت هست، یعنی توی خود اون الکترون هم چون ماده است بالاخره یه حرکتی عارض شده، آیا این حرکت از بیرون به اشتاده شده است یا نه اصلا اون ذات این واجد حرکت است. مثل آبی که شما این آب رو هرچی لای دستتون بچرخونید باز میبینید جا به جا میبینید، آب یه چیزی نیست که بشود نگهش داشت، ذاتاً امر سیال و متحرکی. آیا ماده هم همینطور است که در ذاتش یه پارچه حرکت است یا نه خود ذات یه چیز ثابت نیست مثل گچی که مثال زدیم و ماده و حرکت عارضه چیز است؟ مطابق حرکت جوهری میخواییم بگیم که بنابر حرکت جوهری از ذات جوهر یه پارچه حرکت و سیلان است، یه جریان است. هر مقدار که این ماده رو شما ریز فرض بکنید باز در همون جاش تغییر و دگرگونی وجود داره. دلیلی که برای این میارن میگن که آقا اون روز تا اینجا رسوندیم، هر عرضی تعریف جوهر و عرض دو پس تا اینجا داشتیم، هر عرضی قیام به جوهر دارد، یعنی از خود استقلال چیزی ندارد. شما این تخته رو بخواید بردارید، سفیدی و سیاهی و شکل و رنگ و همه چیز هم از بین میره، برای اینکه شکل و رنگ و سیاهی و این حرفا همه از این حدیث میاد. هر عرضی قیام به جوهر دارد، یعنی از خود استقلال ندارد. هر عرضی متحرک است. بنویسیم به جای متحرک بگیم متغیر است. هر عرضی متغیر است. چه نتیجه از این میگیری؟ اگر عرض از خودش یا به خودش قیام ندارد و به جوهر تکیه دارد و از طرفی میبینیم که عرض تغییر میکند، باید بگیم که جوهرش تغییر کرده دیگه. هر عرضی قیام به جوهر دارد، هر عرضی متغیر است. نتیجه این میشه که هر جوهری متغیر است. البته در اینجا این به صورت قیاس شکل اول هنوز در نیامده، زیرا یک چیزایی حذف شده. هر عرضی متغیر است و هر متغیری اگر بخوایم به شکل قیاس اول در بیاریمش این است، هر عرضی قیام به جوهر دارد. و هر چیزی که قیام به جوهر دارد در حرکت، در حرکت خود تابع حرکت جوهر است. می اگر اینو به شکل قیاس شکل اول در بیاریم، هر عرضی قیام به جوهر دارد، هر چیزی که قیام به جوهر دارد در حرکت خود تابع حرکت جوهر است. پس نتیجه می شود که هر عرضی در حرکت خود تابع حرکت جوهرم. خب الان جواب میده، هر عرضی در حرکت خود تابع حرکت جوهر است. یعنی چی؟ یعنی اگر دیدیم به سیدی یک جسم تغییر می کند، معنیش این است که چی تغییر کرده؟ جوهرش تغییر کرده. اگر دیدیم مزج تغییر می کند، معلوم است اون جوهر و ذاتش تغییر کرده. اگر دیدیم شکلش مثلا کمیتش تغییر می کند، این سیب مثلا به اندازه یک به اندازه این جس هست و بعد تبدیل می شود به یک سیب بزرگ، یا یک سیب بزرگ به سیب کوچک تبدیل می شود. به هر صورت اگر تغییری در این اعراض و کیفیت ها دیدیم، این نشون دهنده آن است که چی تغییر کرده؟ جوهر و ذات این تغییر کرده است. برای اینکه این اعراض که از خودشون استقلال نداشتن، در وجودشون تابع وجود عرض بودن و بنابراین ازش مثل مسافری است که توی ماشین می نشینن. یک کسی مثلا سوار یک چارپا می شود، وقتی از اینجا دیدین مثلا تا قم جا به جا شد و منتقل شد، می فهمین که اون ماشینی که خودش نشسته، ولی می بینیم به قم رسید، نتیجه می گیریم که اون مرکوب حرکت کرده، ماشین حرکت کرده که این حرکت کرده. در اونجا هم وقتی می گیریم که اعراض در حال تغییر هستن، نتیجه می گیریم که جوهری که تکیه‌گاه این اعراض است تغییر کرده. پس اگر دیدیم حتی یه الکترون جا به جا می شود، یک پروتون تغییر پیدا می کند، باید بگیم که اون الکترون و پروتون اگر جوهر بهشون می دید، یعنی چیزی که می تونه به خودی خود وجود پیدا بکند، یعنی وقتی موجود می شود، وقتی خدا اون را می آفریند، این می تواند باقی بمونند. مثل سفیدی نیست که بدون تکیه‌گاه بدون باقی بمونند، مثل مزه نیست، بلکه خودش یه نحوه بعد از آفرینش میتوند مستقل باشد. اگر یه همچین چیزی دیدیم و تغییر درش یافتیم، باید بگیم که خود این ذات تغییر میکند که این اعراض و همراهش تغییر پیدا میکند. الکترون از اینجا به جای دیگر منتقل میشود، این خود که عرضی مکانی دارد، این مکان یا وضع خاصی که دارد وقتی که تغییر درش حاصل می شود، میگیم که خود ذات این تغییر کرده است تا این توانسته است تغییر پیدا بکند. بنابراین حرکت عرض ما رو به حرکت جوهر می رسوند. بفرمایید. به جای این هر عرضی قیام به جوهر دارد و هر چیزی که قیام به جوهر داشته باشد در حرکت خودش تابع کس یا نیست. درست است، این اعتراضتون اعتراض درستی است که این متضمن مصادره است، ولی اگر ما بخواهیم لفظ جوهر و عرض را برداریم، بگیم هر چیزی که به چیز دیگر قیام داشته باشد، این چیز قائمه و اون دیگری آیا در وجود خودش، در حرکت و سکون خودش تابع اون هست یا نیست؟ یعنی کلی بگیریم ها، هر عرض قیام به جوهر دارد و هر چیزی که قیام به چیز دیگر داشته باشد. اینجور بگیر، اگر دو چیز آ و ب، از آ و ب یکی به دیگری قیام دارد، وجود مثلا آ به وجود ب بستگی دارد و حالا در آ ما دگرگونی و تغییر می بینیم، آیا این ما را هدایت نمی کند به این که در ب تغییر حاصل شده تا در آ تغییر حاصل شده؟ نه، این جور بگیم هرگاه آ به ب قیام داشته باشد،
حرکت و سکون خود تابع به این درست آب به یعنی دو چیز داریم که یکی بر دیگری وجودش بستگی دارد. حالا آیا این آب در حرکت و سکون خود تابع به هست یا نیست؟ بسیار خوب. چرا؟ خب ولی خب خراب شدن سبز بله، ولی توجه کنید که اون رو عرض نمیدیم نسبت بگیم، یعنی سبز به نسبت به این پایه ها این عرض نیست، به این معنی که طوری نیست که بتونه وجودش چیز داشته باشد، وجودش استقلالی داشته باشد. شما رنگ رو مثال بزنید، رنگ چجوری، مزه چجوری، بوها، این خاصیت هایی که در اشیاء میابید اینا رو عرض میگیم، ولی هیچ وقت سطح نسبت به پایه ها عرض نمیگیم. نمیشن بسیار خوب. سطح به پایه بستگی دارد. حالا چه میشود؟ حالا سطح خراب میشود، سقف تغییر پیدا کرد ولی پایه تغییر پیدا نکرد. آیا سقف در وجودش به پایه نیاز دارد یا نه؟ بله؟ خب نمیتونی. بله خب حالا یه عاملی پدید آمد و سقف رو از بین برد و پایه ها باقی هستند. شما میخواید بگید که در مسئله عرض جوهر هم همینطور است، یعنی سقف بودن سقف پایه ها بستگی داشت و حالا سقف از بین رفت و پایه ها باقی هستند. اما مثال رو ببرید توی سفیدی و سیاهی، آیا میشود سفیدی و سیاهی در واقع عرض نسبت به جوهر به منزله سفیدی و سیاهی است، نه به منزله سقف و پایه؟ یه وجود به وجود دیگر قیام دارد. آیا این وجود اولی اگر حق ببینیم تغییر پیدا می کند، دلیل بر این نیست که اون خودش چه تغییر پیدا کرده است؟ بله چرا دیگه؟ در مورد سقف و کف این مثالمون مثال درستی نیست، مثالمون مثالی است که این قیام رو کاملا نمی‌رسوند. آب به قیام وجودی دارد، یعنی آن نمی‌تواند اصلا در وجود تحقق پیدا بکند بدون اون دیگری. حالا سقف هم به عنوان سقف بودن یک وجودی پیدا کرده است. این تفاوتش در این است که سقف یه استقلالی میتونه داشته باشه. نه درست است، به عنوان به صورت سقف بودن استقلال ندارد، بستگی دارد به اینها. سقف بودن تابع این جسمی است که در اینجاست، نه تابع دیوارها. ملاحظه میکنی؟ سقف بودن سقف به این جسم بستگی دارد، نه به دیوارها تنها. دیوارها تأثیر دارن تا اون اندازه که اون رو بالا بردن و حالا این با این وضع خاصی که دارد بگیدیم سقف عاملی میتواند سقف رو فرو بریزد با اون که دیوارها فرو نریخته باشد. حالا که دیوار فرو ریخت، آیا سقف بودنش از این رفت یا نه؟ بله پس سقف بودن وابستگی دارد نه دیوار. دیوار به پایه ها تکیه دارد، این آوار بالا به دیوارها تکیه دارد، ولی سقف بودن در هر دو حال چه عامل از بیرون باشد و چه با فرو ریختن دیوار باشد، همین که این مساله بالا فرو ریخت، آیا سقف از این رفته یا نه؟ بله این رو در در نظر بگیرید. سقف بودن، اون حالت فضایی سقف بودن رو شما در نظر بگیرید. ببینید اگر دیوارها هم باقی بمانند و سقف فرو بریزد، آیا باز سقف بودنش از بین رفته یا نه؟ از بین رفته. مصالح رو شما حساب نکنید، حالت سقف بودن رو. بله دیگه. آها، پس این سقف بودن به این مصالح بستگی داشت، نه به پایه. این آوار به پایه بستگی داشت، ولی سقف بودن به پایه بستگی ندارد. سقف بودن حالتی که به اون مصالح بستگی دارد، مصالحی که روی این پایه باشد. حالا ممکن است پایه فرو بریزد و سقف بودن از بین برود، و ممکن است نه، یا عامل دیگری بیاد و این مصالح رو از این شکل خاصی که دارد به هم بریزد. آیا باز هم سقف بودن باقی است یا نه؟ نه دیگه، وقتی که فرو بریزد سقف بودن باقی است. توجه کردید؟ پس استراحمون در این است که کل این مصالح رو قائمه به این میدونیم، نه سقف بودن رو. و حالا اون که اون که مورد توجه هست خود سقف بودن هست، و این سقف بودن خواه پایه فرو بریزد و خواه این مصالح بالا، همین اندازه که اینا فرو ریختن بعد پایه هم باقی باشد، باز سقف بودن از بین رفت. بله، حرکت در کم یعنی کمیت این افزایش پیدا می کنن یا کمیت این کاهش پیدا می کنن. این یک حرکت در چشم مانند حرکت همیشی از حالت میخوش بودن یک بیرونی یا از دبزی. این یه مثال برای مزه ها بود یا از دبزی به زردی و سرخی و همینطور یکیت رو میدونیم هم مزه سبزی پیدا میکنن هم رنگ سبزی پیدا میکنن. پس معلوم است که حرکت در مقوله خیز دارد یعنی کیفیت دارد. حرکت در وضع همون چیز همون حرکت چیز حرکت چیز در رابطه اجزاء داخلی آن با یکدیگر و رابطه مجموع اجزاء با خارج یعنی حالا که ادارت روشی شود لازمش هم تغییر می کنند. این دوست که حالا مثلا کنار این بود حالا میره کنار اون یکی اون یکی همینطور جا به جا می شود اجزاء داخلی و بعدش هم نسبت به محیط فرق می کنند. زیرا که حالا مثلا نزدیک این شاخه بود حالا نزدیک این شاخه دیگر اون برگ دیگر هست. از جوهر تمام اجزاء مادی عالم مشمول این حرکت خواهند بود. جوهر عالم جوهری متغیر بله خب بله ببینید شما این سیبی که دارید اینه شما که دیگه فیزیک و شیمی خوندید خیلی روشن براتون. شما میگید که این اتم ها دم به دم در حال تغییرن. اتم ها در حال تغییرند و در نتیجه اون سلولی اون یاخته هم که از این اتم ها تشکیل شده اونم در حال تغییره. سلول و اتم ها که تغییر می کند آیا خواص و اعراضش هم تغییر می کند یا نه؟ خب پس یک تغییر درونی در این انجام داره انجام می گیرد و همزمان با اون تغییر درونی خاصیت هم تغییر می کنن. حالا خاصیت تغییر کرده یا نه؟ خب چرا خاصیت تغییر کرد؟ منتها این تغییر خاصیت مال چی بود؟ مال اون تغییری بود که در درون این انجام گرفت، نه اینکه مثلا باد به این میوه خورده باشد شما بگید که چون بادش خورده زرد شده یا چون نمیدونم آب خورده چنین و چنان شده. صرف این نیست، مال این است که آب که وارد می شود یک تغییر و تحول بنیادی و درونی در این صورت میگیرد که همراه با اون این تغییرات کمی هم انجام میگیرند، کمی، کیفی و وضعی و عینی. و این طبیعی است که واقعا اگر در جوهر تغییر حاصل نمی شد، اینها میباید همش معلول یک سلسله عوامل بیرونی باشد و این چیز درستی نیست، بلکه باید بگیم که تغییر در خود ذات واقع شد. در ماتریالیست میگن که ماده همواره حرکت دارد، اما این رو که علت این حرکت چیست، اینو با تضاد توضیح میکنن که اینو گفتم انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدم، یادم هم بندازید، چون مسئله بسیار مهمی است که اصلا تضاد یه حرف بی‌معنا و مفتی و نمیتواند توضیح کننده حرکت باشد. شما الان در جوهر، پس اگر حرکت جوهری رو بپذیرید که ضرورتاً باید بپذیرید، باید بگید سرتاسر این اجزاء عالم یه پارچه حرکت است. سرتاسر اجزاء عالم ماده یه پارچه حرکت است. علت این حرکت چیست؟ این که هی داره حرکت، هم طبیعتش این است که ها دم به دم پدید میاد و به قول آقایون دم به دم از به وجود میاد و از ذهن میره. ببینید این حرکت در هر نقطه که نگاه بکنید هست و نیست، یعنی هست نه این که هست و نیست با هم جمع بشن، بلکه اینجاست و فوری میلغزد به نقطه بعدی و نقطه بعدی. پس این رو اگر من که اداره کننده این حرکت یا آفریننده این حرکتم، اگر من دست ازش بردارم، در همونجا حرکت چی میشه؟ نابود میشه. در همونجا حرکت از بین میرود. دستم باقی است، اما حرکت چی؟ حرکت به چی وابستگی دارد؟ به اراده من. حرکت چیزی نیست که به خودی خود به وجود بیاد، بلکه نیاز به محرک دارد، چون حادثه دم به دم باید نگهش داشت، یعنی باید ایجادش کرد. خب اگر اینجوریست و عالم، اگر ما این علوم جدید یه مقدار کمکمون نمی کرد و این مسائل مربوط به اتم و تبدیل اتم به انرژی و اون تحولات درونی برامون یه خورده روشن نمی شد، خیلی دشوار بود که بپذیریم بگیم که این چوبی که شما می بینید این یه پارچه حرکت است. این چوب یه پارچه حرکت است و زمان مرحوم ملا صدرا که می گفته از جوهر در ذاتش حرکت دارد، واقعا برای مردم قابل، برای فلاسفه، حالا مردم عادی که نه، برای فلاسفه غیر قابل تصور بود. ها چجور می شود این درخت، این ذره آهنی که شما اینجا میگید، این آهن تغییر پیدا میکنه؟ آهن دیگه قرنها و قرنها باقی بماند، آهن آهن است دیگه، تحول یعنی چی؟ ولی اون میگه که نه، ببین سفیدی الان آهنی سفید، 5 سال دیگه میبینی یه ذره تغییر پیدا کرده، سفیدیش کمی متمایل به تیرگی شده است. و چون این سفیدی عرض است و قائم به جهت و عرض هم در وجودش تابع وجود جسم است، پس این باید اون ذاتش تغییر کرده باشد که این عرض تغییر میکنه. بعد از این مدتی مثلا فرض کنید که 50 سال دیگه اگر بیان این آهن رو بکشیم، میبینیم به اندازه 10 گرم کم شده از وزنش. این وزن یک عرض است و کم شدن عرض یعنی تغییر پیدا کرده. پس معلوم است که این ذاتش تغییر پیدا کرده که اینم تغییر کرده. اون وقت خیلی دشوار بود، ولی حالا دیگه تا حدود خیلی خیلی قابل فهمی برای ما روشن است که الان این تخت پاکون و این آهن، این میخی که درش هست، یه پارچه حرکت هستن. میخ اتم است و اتم هم تبدیل میشود به الکترون و پروتون و اونها هم دور هم میچرخند و میگردند و یک عالمی است، یک عالمی که سر تا سر حرکت و تکاپو و تلاش، که نمیدونم حرکت الکترون به دور پروتون با یه سرعت خیلی خیلی سرسام آوری، الان برای ما مخصوصا قابل تصور است. و او میگوید که حتی اون الکترون و پروتونی هم که حساب میکنید اونم باز در ذات خودش، نه حرکت مکانیش ها، خود اون پروتون هم باز ذاتش یک جریانه، یه حرکت هست. الکترون، پروتون، نمیدونم هر جا که شما جوهر مادی حساب کردید اونم حرکت هست. خب اگر مجموع عالم رو شما حرکت دانستید، علت این حرکت چیست؟ بله، هستی دیگه چیزی جدا از خود اتم نیست. خود اتم یعنی هم اتم موجود رو شما ازش هستی انتظار میکنید. این نیست این دستمال یه چیز باشه، هستیش چیز دیگه است. این دستمال همین دستمال هست که ما اسمش رو دستمال موجود میگذاریم. بله هستش یا هستی؟ بله هستش هم همینطوره، مطابق این نظر که البته اون حرف اتم و غیر اتم نمیزند، ولی مطابق این نظر هر جا که شما جوهر حساب کردید، یعنی از خاصیت ها و اعراض بگذرید، هر جا که جوهری تصور کردید، جوهر مادی که این اعراض بهش قیام دارن، او در حال حرکت است. و حتی عالم به تعبیر او یک پارچه حرکت است، یک پارچه جریان است. این جریان و حرکت عاملش چیست؟ اگر سر تا سر عالم ماده جریان و حرکت است، علتی میخواهد. اون علت در خود عالم ماده نیست، بلکه به این صورت در میاد. سر تا سر ماده یک جریان و حرکت است و هر حرکت علت یا محرکی بیرون از خود لازم دارد. از عالم به محرک که در اینجا بهش میگیم آفریننده، بیرون از خود نیاز دارم. هر جا بگید ماده، اون ماده مشمول این حکم هست، زیرا طبیعت ماده این خاصیت رو دارد. طبیعت ماده اگر این خاصیت رو دارد، هر جا فرضش کردید بالاخره یه عاملی بیرون از خودش میخواد، اسمش رو هرچی میخواید بذارید. ممکنه بگید فرشته، ممکنه است بگید عقل به تعبیر قدیمی ها، که اون فرشته و عقل هم بالاخره دوتا یا عاملی هستن که مطابق اون قانونی که در تسلسل خوندین که تسلسل باطل است، سرانجام منتهی میشود به علت العلل. پس حرکت جوهری در حقیقت خیلی برهان قوی است، عقیده من برهان بسیار قابل ملاحظه است برای اثبات حدوث عالم. عالم بنابراین مثل یه آبشاری است که دم به دم هی فرو می‌ریزد. این عالم، این آبشار می‌بینید که همیشه جریان دارد. این آبشار نیاگارا میگن امبارن چندین کیلومتر رفته و برده و بالاخره تغییر مسیر داده، و قرنها هم هست که شاید اون وجود داشته، نمیدونم قرنها یا مثلا چقدر هست، سالها و سالها که هسته. اما شما در این آبی که مرتب داره ادامه پیدا می کند، هر جاش بخواید دست بگذارید می بینید ها الان هستش، و تا بگید ها این آب، این رفته. همون حرفی که چیز گفته بود، هرستیسوس گفته بود، عالم به منطقه رودخانه است که نمیشه درش دو بار شستشو کرد، دو بار درش وارد شد، چون تا پا بذاری تو رودخونه اون آب رفته دیگه، پا گذاشتی رفته و یه آب دیگری میاد جاش. عالم هم همین حالت رو داره. عالمی است یک سره متغیر متحول با تمام شکلها، رنگها و خصوصیاتش، ولی با این تفاوت که علت فاعلیش بیرون از خودش هست. علت فاعلی عالم یعنی آفریننده و محرک محرک در اینجا مساویس باشی با آفریننده. خوب دقت بکنید، یه وقت هست که شما یک سنگی دارید، یک این تخت پاکن رو از اینجا منتقل میکنیم به اینجا. گفتم در اول که یک وقت جسمی داری و حرکتش میدی مکانی، یه وقت اصلا جوهر این عبارت هست از جریان و حرکت. جوهر این اگر عبارت شد از جریان و حرکت، محرک بودن معنی چی؟ محرک یک شی باش، اگر بگیم این محرک داره یعنی آفریننده داره، زیرا وجودش عبارت هست از حرکت. وجودش وقتی عبارت شد از حرکت، پس محرک یعنی آفریننده ی حرکت. و چون حرکت مساویست با وجود ماده، پس پس محرک یعنی چی؟ محرک مساویست با آفریننده ی ماده. عالم عالم متغیری است که در هر آن نیاز به آفریننده دارد. آفریننده هم غیر مادی. گفتم اگر کسی بیاد این رو با تضاد توجیه بکنه، خب حالا با دلایل دیگر هم میشه ردش کرد، ولی یه حرفی است که البته دلایل زیادی داریم بر این که خود ماده علاوه بر حرکت باز هم میشود دلائلی برش اثبات کرد، همون برهان امکان. و نمیدونم این برهان امکان کافی، اما در اینجا اگر شما حرکت رو بخواید توجیه بکنید و با تضاد نتوانید حلش بکنید، ضرورتاً میروید به بیرون از ماده و خالق غیر مادی خواهید داشت. خالق غیر مادی، یادمون باشد که این عالم بنابراین یه عالمی است که یه طرفش به ثبات می‌خورد، یعنی عالم ماده در این حال که عالمی است متغیر، ولی به یک عالم ثبات، یعنی یک عالم یا یک حقیقت و یا حقایق غیر متغیری برخورد می‌کند. از یه حقایق غیر متغیری یا از یک حقیقت غیر متغیری سرچشمه می‌گیرد. اون حقیقت غیر متغیر رو ما اسمش میذاریم عالم غیب، عالم غیب، عالم عقو، فرشته و بالاتر از اونها ذات پاک خداوند جل و علا. اگر این مطلب تا اینجا قابل فهم شده باشد، این حرفی که در اینجا آمده در برهان سوم توانستیم در تیه اینی که دو جلسه این رو معلوم بکنید. پاورقی هاش هم ملاحظه می کنید، پاورقی ها از صفحه 94 تا صفحه 99، از صفحه 94 تا 99 که توضیحی راجع به حرکت جوهری هم داده، میگه که ابن سینا معتقد به حرکت جوهری نبود. این معروف است که ابن سینا معتقد به حرکت جوهری نبود و شاگردش بهمنیار مسئله‌ای رو ازش پرسید، یعنی پرسید که چرا شما معتقد به حرکت در مقوله جوهر نیستید؟ گفت که برای اینکه من اگر معتقد به حرکت جوهری باشم، تا وقتی به شما جواب بدم ماهیت ذاتم تغییر کرده. برای اینکه شما الان از من یه چیز می‌پرسید، همین که من مثلا 5 ثانیه 10 ثانیه طول میبرد تا من بخوام جواب بدم، در طول این 5 ثانیه 10 ثانیه جوهر من تغییر کرده و من دیگر اون ابن سینای مورد سوال نخواهم بود، ذات متغیری خواهد بود. البته مرحوم ملا صدرا خیلی تلاش میکند که این رو جواب میدهد و به این صورتی گفتیم هم از یه طرف یه ثباتی در عالم قائل میشود که ما دیگه اینجا بیانش نکردیم، هم یک ثباتی در این جوهر قائل می شود. این نیست که من درست از آن و آن دارم تغییر می کنم، ولی صورت انسانیم باقی است و همین صورت انسانیم وابسته است به عالم غیر ماده. این حرف ابن سینا رو ایشون جواب میدن و در این پاورقی هم صفحه 96 ایشون جناب آقای صفایی ذکر کرده از اعتراض ابن سینا. اجازه بدید من این رو بخونم بعد جواب میدم به اندازه 2-3 دقیقه. قسمت اولش این است: جهان از ذره اتم تا آفتاب عالمتاب متغیر است. بعد میگه که مواد جهان همه متغیرن، همه چیز علم ثابت کرده که ذرات کوچکتر از اتم، نگاتون، پروتون، نوترون که از اجتماعشون به وضع مخصوصی اتم ها تشکیل یافتن، اینا همه متغیر و متحرکن، بلکه مطابق حرکت جوهریه و بنا به نظریه حرکت جوهریه که مبرهن و مسلم است، این حرکت و تغییر نه فقط سطحی و در ظاهر پدیده های جهان مادی بلکه عمقی و در باطن ذات اونها، یعنی حرکت موجودات جهان مادی نه تنها در مقولات چهارگانه کم و کیف و عین و وضع است، بلکه سرتاسر عالم ماده در جوهر و ذات خود یا در جوهر ذات خود متحرک است. چه حرکت در چه، یعنی زیرا حرکت در اعراض تابع حرکت در جوهر است. همینی که توضیح دادم، زیرا عرض در هستی خود تابع هستی جوهر است، مثل همون سختی که ایشون مثال زدن، یعنی سخت بودن رو. و تا در مطبوع یعنی جوهر سانحه و حرکتی پدید نیاید، در عرض حرکت پدیدار نگردد. به هر متحرک و متغیری حادث است، زیرا که لازم حرکت چه در جوهر و چه در عرض حدوث ذاتی و زمانی، یعنی نبود و پدید آمد، مثل همین حرکتی که مثال زدن. زیرا حقیقت حدوث غیر از تجدد و مسبوقیت و عدم چیز دیگری نیست. این دست من الان، این حرکت که در دست من حادث می شود، مسبوق است به عدم حرکت، یعنی الان نیستش، حالا پیداست. پس این مسبوق و عدم است. بعد میگن هر حادثی ممکن است، زیرا که گفته شد وجود حادث مسبوق به نیستی است. و در مبحث امور عامه بیان کردیم که نیستی واجب، یعنی نیستی واجب الوجود، ممتنع است. بعد در مبحث علیت شماره 4، یعنی مقدمه 4، در مبحث علیت ثابت کردیم که ممکن احتیاج به علت دارد و بنابر دو اصل تناهی علل که تسلسل محال است و بطلان دو که اونم ثابت کردیم که نیز در مبحث علیت ثابت شده، تسلسل علل محال است و سرانجام به علتی، علت غیر مادی، همه تکیه رو این است که به علتی غیر مادی منتهی می‌شویم. مجرد که در اینجا میگیم توجه کنید معنیش این است. انشاءالله در جلسه بعد اینو تذکر میدیدن که بحث تضاد رو مطرح بکنیم و هر مقدار که فرصت میکنیم اون جزوه هم دارم میدم خدمتون که اگر بشود امروز فردا بگیرن تکثیرش بکنن که بتونید ازش بگیرید، اگر نه که اصلا یه تعدادی ازش هست، یه تعدادی تو 20-30 تاشو میدین اینجا باشد پیشتون که مطالعه کنید، مخصوصا اون بحث از آتش. خب بفرمایید کی بود سوال داشت؟ بفرمایید. نه، زیرا این صورت های جوهری رو اون همیشه میگه یک امور غیر مادی، یه منشأ غیر مادی دارن. بالاخره علتهای مادی همه سرانجام منتهی به علتهای غیر مادی می شوند، ولی سیب تبدیل به انار نمی شود. البته این مسئله ایست که نمی شود از لحاظ فلسفی خیلی روش چیز کرد، یعنی مثلا تبدیل یک نوع به نوع دیگر آیا امکان دارد یا نه، اینو فلسفه ظاهرا نتونه جوابش بده. که مثلا فرض کنید اگر کسی معتقد به تکامل داروینی شد، آیا این از لحاظ فلسفی اشکالی دارد یا نه، ظاهرا نمیشه، نمیشود باطلش کرد. بنابراین اگر شما فرض کنید که مثل این گریپ فروت ها دیدید این چیزای بزرگی هستن که اینا رو میگن اسرائیلی ها ساختن و ترکیبیست از دو تا میوه، یه نمیدونه مثال گریپ فروت یعنی میوه گریپ، میوه سرماخوردگی، اینا رو در واقع ترکیب کردن، یا در خیلی موارد بالاخره ترکیب میکنن از دو تا نوع خاص پیوند میزنن و یا نه اصلا میشود یک کارایی کرد. آیا این اشکالی دارد یا نه؟ در از لحاظ فلسفی نمیشود بطلان این رو ثابت کرد. بله ذات که تغییر می کند، منتها تغییر صورتی به صورت دیگر. من و شما الان یه پارس تغییری، اما این که آیا موجود انسانی به موجود دیگر تغییر می شود تغییر می شود یا نه، این یه حرف دیگری که نمی شود در اینجا معلوم کرد که آیا قابل تفسیر هست یا نیست. این حالا یه حرف دیگری که ما اینجا دیگه فرصت نمی کنیم نتایج حرکت جوهریه رو بگیم، با این از که روح همراه با بدن حدید می آید بقیده ایشون و بعد از مرگ هم باقی، زیرا که این تکامل که پیدا می کنن تکامل جوهری، یعنی وقتی پدید آمد بعد از لحاظ اعمال و رفتار تکامل پیدا می کنن به وسیله بدن و بعد از مرگ هم باقی. به هر طریق روح بعد از پیدایش با بدن، حتی روح کودک و افراد مثلا میونسال و میدونم به هر طریقی باقی، منتها این باقی موندن یه وقت که همراه هست با کسب کمالات و تحقیق نفس و امثال اینها، یه وقت هم نه آدم فاسد و شروری ازش درست شده و یا یه آدم بی‌تفاوتی، ولی خب روح بعد از مرگ